بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش، به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ایران منim canımdır. Damarımdaki akan kanımdır. Sevdiğim ülkemin yolunda can verir. Radyo Cavan, İranî Cavanın sesi.
Şöhretlidir bahçelerin, çiçekli güllü baharın, yamyaşıldır bahçelerin. Yaşa yaşa güzel ruhu, bir cennetti her bucağın, üzüm bağın, alma bağın, sönmesin vehdet ocağın. Yaşa güzel ruhu, bir cennetti her bucağın, üzüm bağın, alma bağın, sönmesin vehdet ocağın. Yaşa yaşa güzel ruhu, yaşa yaşa güzel ruhu.
Radyo Cavan.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
خدایا امروز ساختمان پزشکان رو هم با امید و توکل فقط به خود خودت شروع می‌کنی. رفقای جوانم سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستید روح و روان و جسمتون در آسایش و آرامش کامل باشه. من محمد طالبی ام، با افتخار امروز میزبان شما هم در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. جونم براتون بگه که امروز میخواییم راجع به پوست صحبت کنیم دیگه. دغدغه یکی در میونمون حداقل هست که پوست خوبی داشته باشیم. چیکار کنیم پوست خوب بشه، جای جوشه بره، جای لکه بره، همچنین بتونیم یه پوست با طراوتی داشته باشیم. مشوا میگه مخصوصا خانما، میگم نه دیگه، الان خانم آقا نداره واقعا. تو نسل جدید اینجوری که همه یکسان یک اندازه و دیگه پوستشون اهمیت قائلن دیگه. آره ولی میگن راست میگه، چرا پوستشون اینقدر بهتر از ما آقا؟ ما با آب صورتمون رو میشوریم اینجوری میشه. حالا کلی میخوایم راجع به شرف بزنیم دیگه. امروز هر سوالی که راجع به پوست دارید میتونید ازمون بپرسید. پس چی شد؟ امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چی کار کنیم پوست خوب و جوونی داشته باشیم، البته بدون دستکاری و این صحبت ها. چه جوری سوال بپرسید؟ 3881 پیامک، 2265-2103 تلفن تماس. و راه سوممون که به دردتون میخوره امروز حسابی، فضای مجازی ما به نشانی پزشکان 88. عکس بگیرید از پوستتون، از هر چیزی که به نظرتون دیدن تصویریش به راهنمایی بهتر پزشک امروزمون کمک میکنه. حالا آقای دکتر به جمعون اضافه بشن، حتما ازشون میپرسم که چه مواردی میتونه به راهنماییشون کمک کنه. پس پزشکان 88 رو فراموش نکنید، 2265-2103 رو زنگ بزنید، 3881 رو هم پیامک بفرستید. خب کلی اینو بگم، می‌خواستم بگم این خلاصه دیروز رو بشنویم. قبلش اینو بگم، من شرمندم، باز عذرخواهی می‌کنم بابت همه عزیزانی که دیروز کلی نوبت گرفتن. میدونم دیگه شما دوست دارید جواب سوالاتتون رو بگیرید، یه وقتی وسط برنامه به جمعون اضافه میشید. این مسئولیت سنگینیه که به دوش ماست به عنوان پرمخاطب‌ترین برنامه پزشکی رادیو که بتونیم به شما راهنمایی‌های درست و تکمیلی بکنی. به وقتی میمونه سوال شما به خاطر حجم لطفی که شما دارید و سوالاتی که میپرسید، به خاطر همین ازتون خواهش میکنم سریع کسی که براشون مهم اولویت داره این که جوابشون رو امروز بگیرن تا 10-20 دقیقه نهایت سوالاتشون رو بپرسن، تصویرشون رو ارسال کنن که ما شرمندهشون نشیم. اما بریم سراغ یه خلاصه از برنامه دیروزمون از صحبت‌های جناب آقای دکتر حسین دلشاد فوق تخصص غدد و متابولیسم درباره پرکاری تیروئید باشون صحبت کردیم.
تیروئید به عنوان یکی از مهمترین غدد درون ریز بدنه که با تولید یه سری مواد بیوشیمیایی به نام هورمون که اکثر عزیزان در جریان هستند، به نام هورمون‌های تیروئید در سوخت و ساز یا متابولیسم بدن نقش بسیار اساسی داره. در دوران حتی زندگی جنینی و اوایل نوزادی هم
مؤثر.
این هورمون‌های تیروئید نقش بسیار حیاتی دارن، به خصوص در رشد و نمو سیستم اعصاب مرکزی نقششون خیلی بارزه، به طوری که اگر فردی در دوران نوزادی یا قبل از حتی تولد دچار اختلالاتی در مقادیر هورمون‌های تیروئید در خون بشه، با مشکلات عدیده‌ای در رشد و نمو و عملکرد سیستم اعصاب مرکزی در حقیقت روبرو خواهد شد. تمامی غدد درون ریز بدن از جمله غده تیروئید که یکی از مهمترین غدد درون ریز بدن هست، با بیماری‌های مختلفی ممکنه در حقیقت روبرو بشن. دو تا از مهمترین بیماری‌هایی که تقریبا همه غدد درون ریز بدن از جمله غده تیروئید رو درگیر میکنن، یکی افزایش عملکرد اون غده هست که اصطلاحاً بهش میگیم پرکاری. بنابراین در مورد تیروئید یکی از مهمترین بیماری‌ها میتونه پرکاری تیروئید باشه. دومین بیماری که باز غدد درون ریز بدن از جمله غده تیروئید ممکنه درگیر بکنه از نظر عملکرد، کمکاری غده تیروئید. در کمکاری غده تیروئید بنا به دلایل مختلف بافت تیروئید یا سلولای تیروئید قادر به تولید مقادیر کافی هورمون‌های تیروئید نیستند. بنابراین تمامی نسوج بدن که تحت تأثیر هورمون‌های تیروئید قرار دارن عملکردشون تحت تأثیر قرار میگیره و اینا هم یه سری علائم نشانه‌های بالینی پیدا میکنن که اصطلاحاً بهشون میگیم کمکاری غده تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم.
اینجا در ساختمان پزشکان حرف فقط حرف سلامتی شماست.
پریشب عروسی بوده چربی خورده، فردا صبحش تخم مرغ زیاد خورده، پس فردا کله پاچه خورده، این چربی ها همه جمع شدن مثل کف صابون شده.
شما چقدر مراقب سلامتی خودتون و اعضای خانواده اید؟
ما میگیم تخم آجیل، آلوچه، کلوچه، یخمک، پشمک، پفک، بستنی، آلاسکا، قره‌قرو، چیپس، سس، ساندویچ، پیتزا، نوشابه، کیک، بیسکویت، ماکارونی، لازانیا، پف فینرمک، چوبچور، پاستیل نیکا، اینا ترکیباتی هستن که در بچه‌ها حاوی نمک فراوان، چربی فراوان و بعضی از اینها تو حرارت بسیار بالا پخت میشن.
اینجا همراه با برترین و زبده‌ترین پزشکان روی خط سلامتی باشید.
پس بهتره که به مشاوره پزشکشون اعتماد کنن و اجازه بدن که روش درمانیش رو درست انجام بده و خواسته های اضافه و سختگیرانه نداشته باشن.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح ما را از رادیو جوان بشنوید.
و اما پزشکی امروزمون. امروز جناب آقای دکتر رضا رباطی، متخصص پوست و مو، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کنار ما. آقای دکتر سلام علیکم.
بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. انشالله در فرصت پیش رو مطلب مفیدی رو خدمت تمامی از دانشنونده ارائه بدید.
قربون شما. آقای دکتر یکی از خفن ترین ها در حوزه تخصصی خودشونن، لطف کردن به من منت گذاشتن امروز در کنار ما تا بتونیم ازشون راهنمایی بگیریم برای شما عزیزانی که به پوستتون اهمیت میدید و براتون مهمه. آقای دکتر میخواییم راجع به پوست خوب صحبت کنیم، سرفصل چیزهایی که شما میخواید مطرح کنید و میشه تو 30 ثانیه به همون بگید که چی هست؟
خب تو این بحث حفظ سلامتی، شادابی یا عملا جوان نگه داشتن پوست، خب یه سری نکات پیشگیرانه است که هر فردی میتونه خودش رعایت کنه. شاید مثل خیلی از موارد مربوط به سلامت ارگان‌های مختلف، دستگاه‌های مختلف بدن از جمله پوست، یک سری عوامل مهم تاثیرگذار هست که پیشگیری از مواجهه با اونها در سن پایین‌تر به مراتب میتونه مؤثر باشه که هم سلامتی پوست در همون سن اوایل جوانی حفظ بشه، هم به نوعی یک ذخیره سلامتی بشه برای سن بالاتر. شاید دو عامل مهم بس برای حفظ سلامتی پوست هم الان اشاره کنم.
آره بذاریم مفصل‌تر راجع به صحبت کنیم. مگه یه سوال ازتون بپرسم دکتر، مخاطبین ما میتونن برای شما تصویر ارسال کنن؟
بسیار.
آزمایش خاصی نیاز بفرستن یا هم عکس برداری مناسب اگر سطح پوست باشه شما میتونید راهنماییشون کنید؟
معمولا توی طب اول باید وضعیت رو معاینه کرد. شاید همون تصویر اولیه رو ما ببینیم خیلی موارد بشه بر اساس تصویر نظر داد یا راهنمایی کرد برای ادامه موارد.
پس گوشی موبایل رو در بیارید همین الان، هر کجای پوست تو، حالا هر کجای که جاهای مناسب شما تصویر بگیرید برای ما ارسال کنید، ما بتونیم نشون آقای دکتر بدیم. آره چیز کنیم، ما امانتدار خوبی هستیم دیگه، با خیال راحت میتونید برامون تصویراتونو بفرستید، اصلا نگران هیچی نباشید. پزشکان 88 فضای مجازی ماست، میتونید اونجا تصاویرتون رو ارسال کنید. 3881 هم برقراره، 2265-2300 هم که میتونید زنگ بزنید. بریم که امروز کلی کار داریم.
هم واقعی هم مجازی،
همه جوره با شما. به راحتی میتونید ما رو در فضای مجازی دنبال کنید
با جستجوی پزشکان 88 یا ساختمان پزشکان. به جمع ما در فضای مجازی بپیوندید.
تصویر شناسی که ما در فضای مجازی یک قلب صورتیه که زندگی درش جریان داره. اونو دیدی؟ بیا داخل.
اینجا خود ساختمان پزشکانه.
خب بریم سراغ برنامه امروزمون. دکتر رباتی اول یه چیزی ازتون بپرسم، پوست خوب یعنی چی؟ یعنی پوستی که شفاف باشه، مثلا هیچ جوشی نداشته باشه، شما بهش میگی پوست خوب یا نه یه تعریف مشخصی دارید ازش؟
شفافیت که یه حالت نسبی، خب اگه کل افراد دنیا رو در نظر بگیریم طیف حالت ظاهری پوست، رنگ پوست یا اصطلاح دقیق ترش فنوتیپ پوستی افراد تا حدی با هم
شبیه
متفاوته.
متفاوته.
مثلا بر اساس منابع علمی ما اصلا تو سطح دنیا ما افراد رو به 6 گروه پوستی تقسیم میکنیم بر اساس رنگ پوست، استعداد به آفتاب سوختگی، استعداد به برنزه شدن، رنگ زمائمی مثل مو و رنگ چشم. بنابراین قرار نیست از نظر حداقل شفافیت ظاهری رنگ پوست همه افراد یکسان باشند، اما توی فردی که یک حالتی دارد اگه تغییری پیش بیاید یا تو سطح پوست که یه سطح صاف و یک نواختیه چیزی اضافه شود یا تغییری از اون نظر بشه، اون میتونه خب حائز اهمیت باشه که بررسی بشه یا نکته نگران کننده هست یا نیست.
دکتر خیلی هستن جوونان الان دارن صدای ما رو میشنوند و خانوما بیشترن آقایون کمترن، توی این مورد مدام سعی میکنن از پوسته نگهداری کنن، مدام فکر میکنن که ما داریم پیر میشیم، همون نکته که شما اول اشاره کردید، یه ذخیره ای داشته باشیم برای پیریمون، یه کاری کنیم پوسته شادابتر بمونه. انواع ماسکا رو امتحان میکنن، کرم ها رو امتحان میکنن، صبح یخ میذارن، شب آب جوش میریزن، کارهای مختلف دیگه، خودتون استاد. اینا واقعا جواب میده دکتر یا نه پوست روند پیریش وقتی شروع بشه کاری نمیتونی بکنی؟
من یه جور دیگه بگم، اول به جای اینکه چیزایی امتحان کنن یکی دو تا نکته هست باید امتحان نکنن.
چیه دکتر؟
دو تا نکته مهم توی سلامت پوست هست و حفظ جوانی پوست. یک، تماس بیش از حد با نور آفتاب باید پرهیز بشه. جوانی خوشش نیاد بره سولاریوم کنه مرتب، آفتاب نگیره، حالا از نظر شغلی هم اگر تو آفتاب زیاده رعایت کنه پوست نسوزه. اون طیف یووی یا استراحن اشعه ماورا بنفش نور آفتاب یک دوز تجمعی داره، هرچی تو سن جوانی بیشتر به پوست تابیده بشه سن بالاتر هم احتمال موارد جدی‌تر مثل سرطان پوست به مراتب میره بالاتر. همون روند پیری پوست سریع‌تر پیش میاد. پس حالا یه قسمتش حالت‌های شغلی و کاری که باید رعایت بشه، یه قسمت تفریحی هست. برنزه کردن پوست به هیچ وجه روش ایمن و
مناسب
سلامتی نیست. دستگاه مصنوعی سولاریوم تو خیلی جاهای دنیا محدودیت سنی داره، حتی تو کشور ما مگه اشتباه نکنم از سال 96 قوانین تصویب شده که تبلیغ بیش از حد، این که نور مصنوعی خطر نداره، اینا جرم حساب میشه به نوعی. بنابراین مواجهه زیاد با نور آفتاب یا اشعه یووی که میشه دستگاه سولاریوم، برنزه کردن، سوزوندن پوست، آفتاب گرفتن بیش از حد، یکی از عواملی که هم پوست رو پیر میکنه هم خطر داره سن بالا کسی سرطان بگیره، مثلا اینه که کسی تو سن جوانی زیاد سیگار بکشه سنش بره بالا،
آره مشکلات
ریو هم و اقسام میگیره. حالا اسم سیگار آوردم، نکته دوم که تو سلامتی پوست خیلی اثر داره مصرف دخانیات. هرچی مصرف دخانیات
بیشتر
زیادتر باشه پوست بدتر.
آها بدتر. خب
نمیدونم شما چی رو تو نظرتون بود که بهتره گفتید، اما دخانیات همونجوری که رو اکثر ارگان ها اثر داره
دو.
چون میتونه اون خون رسانی ریز خطوط پوست، یعنی سطح پوست و اون عروق ریز رو تحت تاثیر قرار بگیره، خون رسانی سطح پوست مختل بشه، رادیکال های آزاد ایجاد بشه، اون مسیرهای اتوکسیدیشن یا اصطلاح فارسی ترش بگیم زنگ زدگی یا فعال بشه، واضح هم میتونه پوست رو خراب کنه. پس اول از اینکه چه کارهایی بکنن، چه کارهایی نکنن. تو سن جوانی هرچی پرهیز از آفتاب بیشتر باشه، پرهیز از برونزه شدن بیشتر باشه، سولاریوم نکنن، انجام ندن، در کنارش دخانیات مصرف نشه، رو سلامتی کل بدن از جمله پوست اثر خیلی مثبتی داره.
دکتر خورشید که گفتید یه نکته ازتون بپرسم. خیلی از عزیزان مشاغلی دارن که خب نمیتونن، رانندن، کار بیرون دارن، مهندسن، کارگرن، کارمندن، در مواجهه با نور خورشید قرار میگیرن. چیکار کنیم دکتر؟ یعنی مثلا خودمونو من کنیم، نمیدونم ضد آفتاب جواب میده جواب نمیده، چیکارش کنیم؟
سوال قشنگ اشاره کردی. نکته است که تو همه دنیا مورد بحثه، نه فقط تو کشور ما. سه قدم اصلی داریم توی رعایت پرهیز از اون خطرات نور آفتاب. یک، اگر ممکنه تو مواجهه مستقیم قرار نگیریم، اگه ساعتی هست که تردد بشه تغییر داد، اون ساعتی که اوج آفتاب معمولا هول و هوش ظهر میشه،
آره سر ظهر،
اون موقع توی محیط های باز تردد نکنیم. قدم دوم، اگه مجبوریم تو فضایی باشیم، پوشش مناسب باشه، مثلا کلاه لبه‌دار داشته باشیم، سایه بون باشه حتی رو سرمون،
آسین بلند.
بلند باشه. حتی تو بعضی از مثال میگم، تو کشور مثل آمریکا آکادمی پوست آمریکا توصیه میکنه توی کشور با اون سابقه فرهنگی، میگه اگر این وضعیتو دارین کنار دریا میرین، از چترای حفاظتی استفاده کنین پوستتون
اینقدر خوشه.
بله، یعنی قدم دوم میشه استفاده از پوشش مناسب که آفتاب نخوره. قدم سوم ضد آفتاب. ضد آفتاب بسیار موثر، اما تو قدم سوم، یعنی اگه ضد آفتاب بزنیم بریم تو آفتاب مستقیم، شاید اونقدر حفاظت ایجاد
نکنه.
اما توی قدم سوم مثل ضد آفتاب هم میتونه کنار اون دو مورد دیگه بسیار کمک کنه.
ولی دکتر داشتم فکر میکنم شما صحبت میکنید راجع به آفتاب، الان یه چند وقتی من آفتاب ندیدم تو تهران حداقل، یعنی لابلای این ابرهای دودالود و اینا مونده، اصلا آدم نمیبینه.
حالا لازم نیست خودش رو ببینیم، اون اصلا یووی میرسه بهتون، اصلا ربطی نداره.
وقتی نمیبینیمش چیزه،
اون موقعی که میبینی اوج اون دوز یوویه،
اما حتی این غیر
مستقیم هم تا حدی داره، اما خب اصلا اون ضررها کمتر میتونه باشه.
درسته دکتر. یه جنبه دیگه که شاید خیلی راجع بهش حرف و حدیث زیاد باشه، الان خدا رو هزار مرتبه شکر همه متخصصن دیگه، یعنی وای محله ما چون مثلا مشتری زیاد داره، یه پیج فاز مجازی زده داره راهنمایی میکنه که این رو اینجوری استفاده کنی، بعد گذاشته بغل نون و اینا، داره اونم میفروشه. راجع به تغذیه و پوست آقای دکتر، یعنی کلی چیز خوراکی هست، نمیدونم دیگه معروف تریناش کلاژن، نمیدونم مواد خوراکی مختلف و اینا که میگن بخوری، اینا رو بخوریم به خاطر ویتامین هایی که داره، به خاطر موادی که درش وجود داره، ما پوستمون خوب میشه، اینا درسته دکتر؟
مسلما یک تغذیه سالم و متعادل که اون چند گروه اصلی غذایی، مواد پروتئینی، مثلا مواد کربوهیدرات، قندی، چربی، اینها به نسبت متوازن توش وجود داشته باشه، مواد ویتامینی باشه، خب مسلماً به سلامت پوست
کمک میکنه.
سوء تغذیه شدید مسلماً رو پوستم اثرات بدی خواهد داشت. اما از اون ور استفاده بیش از حد از مکمل ها تو بهترین حالتش اینه که اثری ندارد.
آها.
اما تو بعضی موارد میتونه عوارضی باشه. الان یه مقاله خیلی جدید توی یکی از مجلات معتبر درماتولوژی، حالا اسم رشته تخصصی پوستمون درماتولوژی، حالا ما تو فارسی میگیم تخصص پوستمون، معنی کاملتری داره.
یه رفیق داره میگه پوستموس سیبایی.
یه مقاله جدید توی یکی از معتبرترین مجلات چاپ شده که دیدن دوز بالای بعضی از ویتامینا اگه سرخود مصرف بشه، جدا از این که کمکی نکرده رو مثلا رشد مو این موارد، یه سری مشکلات پیش اومده. مثلا یه سری آزمایش عادی رو مختل کرده، مثلا مشکل تیروئید داره، اون اختلال تیروئید تو آزمایش دیده نمیشه. حتی چیزای جدی تر، یکی مشکوک به سکته قلبی باشه، مصرف زیاده بعضی از ویتامین ها باعث میشه اون آزمایش یک خونی که نشون دهنده سکته قلبی هم به صورت کاذب نرمال بشه. پس استفاده زیاد از حد و اینکه هر چی بیشتر ویتامین بخوریم خیلی خوبه، اصلا این خبرا
نیستش.
اصلا نیست. یعنی بهترین حالتش اینه که به بدن ضرری نرسونه، حالا بعضی از این موارد هم اسمایی که دوره‌ای تبلیغ میشه که حالا چقدر هزینه داره که بکنن.
آره واقعا
اینی هم که فایده ای داشته باشه تو اکثر موارد. حالا مثلا فردی به صورت ویژه بررسی شده، یک ماده معدنی، آهن، ویتامین خاصی و کمبود داره، خب اون باید جبران بشه. اما اینی که چشم‌بسته تو همه بگیم یه عالمه ویتامین بخور هیچ اتفاق مثبتی
آره
نمیفته.
بعد دیدی که نسخه‌مون هم اینجوری میپیچی، من اینو خوردم، از وقتی اینو خوردم پوستم خیلی خوب شده، تو هم دقیقاً همینو بخور. خب نمیشه دیگه، فرق داره با هم دیگه، این داروها با هم دیگه متفاوته، شما شرایط بدنیت فرق می‌کنه، یکی چیزیو استفاده کرده جواب گرفته، حتما دلیل بر این نیست که ما هم استفاده کنیم همون نتیجه رو.
رو بحث دارو که مسلمه، حتی بحث حساب مکمل ها اصلا ساپلمنت ویتامین ها این تو نظر باشه، اینجوری نیست که حالا بگیم حالا خوردیم هم اتفاق بعدی نمیفته، خوردنش ممکنه فایده نداشته باشه، گاهی اوقات اتفاق بعدی هم بیفته.
آره دکتر شما روتین پوستی دارین؟ چون خودتون
چرا فارسی حرف نمیزنید؟
روزانه پوستی، مراقبت روزانه از پوست،
مراقبت مرسوم پوستی، پایش همون دو نکته بود که گفتم. خب من سیگار نمیکشم اصلا،
بله؟
آفتاب مستقیم نمیگیرم، این میشه حداقلش. حالا اون اسمش چی بود، روتینی که گفتم،
روتین پوستی،
خیلی هم تعریف میشه که کنارش هزار تا چیزای دیگه مختلف عرضه بشه. خب یه چیزای ساده است، میتونه اون مراقبت مرسوم پوست یه شوینده مناسب روزانه باشه، اگه بر حسب خشکی و چربی پوست لازم باشه یه مرطوب کننده مناسب باشه و ضد آفتاب. شاید سه پایه یه مراقبت مرسوم که بخواد انجام بشه، هزینه زیادی نداشته باشه، چیز پیچیده‌ای نباشه، همین حالت هست که شوینده مناسب، مخصوصا تو هوای الان که آلودگی هوای آلاینده نباید رو سطح پوست بمونه، بر حسب وضعیت پوست که چرب خشک پوست شستشو بشه تا یه روز چند بار، بیش از حد نباید شسته بشه، خوش میکنه پوستو، مرطوب کننده استفاده بشه که رطوبت سطح پوست حفظ بشه و ضد آفتاب.
دلسته.
این میشه همون اسم انگلیسی که فارسیش میشه مراقبت مرسوم استفاده بشه. حالا اگر شرایطی باشه چیز بیشتری دیده باشه از اون به قول معروف شما روتینه خارج میشه، اصلا شاید یه سری روندهای درمانی برای
متفاوت بشه
لازم باشه.
آره ترجمه روتینه گفتید، یه عزیزی افتادم پاورپوینت رو ترجمه میکرد نقطه زور، میگفت که این پاور، این نرم افزار نقطه زور خیلی نرم افزار کاربردی
سخته دیگه، همین اسم رشته رو گفتم، خود درماتولوژی به متخصص پوست و مو یا قدیمتر متخصص بیماری های پوست یه مقدار معنی کامل رو نمیرسون.
بله بله کاملا با شما ثابت. آها یه نکته بگم، لطفاً دیگه تصویر ارسال نکنی، بچه‌ها میگن از جواب هر کی بفرسته دیگه نمیتونیم نشون بدیم، چون اون میزانی که میتونیم تو اون صفحه قرارش بدیم تکمیل شده. و نکته‌ای که میخوام ازتون پرسم دکتر، راجع به آب، خیلی راجع به آب حرف میزنن، میگن که مصرف آب مستقیم روی کیفیت پوست شما و شفافیت پوست شما موثره، درسته؟
مصرف کم آب که خب بدن به قول معروف دچار کم آبی شدید بشه مسلما اثر داره، اما اینه که آب بیش از حد بخوریم پوست خیلی مرطوب بشه اصلا این خبرا اصلا این خبرا نیست، بعد معمول بعد مثلا مایعات مصرف کرد که دچار کم آبی نشه، اما اینجوری فکر کنیم هرچی آب بیشتر بخوریم آب میاد رو پوست، نگه آب بیشتر بخوریم اثر کلی دفع میشه، اصلا بساط پوست زیاد
ربطی نداره. اینم خودتون با آب نبندی مشکل کلی هم فکر نمی‌کنم به این راحتی آدم پیدا کنه با آب زیاد خوردن، نمیدونم، دارم جوری نظر چیزی میدم، کف بازاری میدم. سوال آخرم دکتر تو این بخش از شما این باشه، بعدش یه گشتی تو ساختمونمون بزنیم بریم سراغ سوال و جواب‌ها. خیلی از ماها نمیدونیم کی باید به متخصص پوست مراجعه کنیم. آقای دکتر من یه جوش میزنم باید مراجعه کنم، من چه میدونم پوستم خوش شده باید مراجعه کنم، روند مراجعه کردن به متخصص رو میشه بهمون بگید؟ یعنی اولین بار باید چند سالگی مراجعه کنیم؟ مثل اینکه من قلبمو میرم چک میکنم باید مراجعه کنم به متخصص پوست؟
ببین میخوام خیلی ساده انجام بده، خب یه سری درمان ها به صورت مرسوم هست،
مثلا دسته صندلیتون داره میکشه به اون چرمون بغل، آره
فاصله
آ دست شما درد نکنه،
داشتم یادم رفت چی می‌گفتم،
گفتید
یه سری درمان مرسوم، مثلا یه سری داروها داریم که داروخانه اجازه داره بدون نسخه بده به افراد دیگه. در مورد خب سلامت پوست هم اینه، اگر یه سری مشکلات مثلا یه خشکی یه تکجوش ایجاد شد با یه درمانای معمول خونگی یا حتی داروهایی که بدون نسخه میشه گرفت تو یه زمان محدود یکی دو هفته خوب شد، خب خوب شد دیگه، اصلا
نیاز
نداره، فقط یادمون باشه مراقبت‌های کلی رو رعایت کنیم. اما یادمون باشه اگه یه زایی پیش اومد تو عرض بازه چند هفته مثلا یه ماهه بهتر نشد، تشدید شد، تعداد زایات اضافه شد، سطح وسیعی از بدن رو گرفت، خدای نکرده زخم شد، زخمی که پایدار موند، جدا از سطح پوست سطح‌های مخاطی مثل داخل دهان رو درگیر کرد، تک تک اینا میتونه یه علامت هشدار باشه که بهتره مراجعه کنیم، خدای نکرده چیز جدی
نباشه،
اگه درمان کاملتری لازمه زودتر انجام بشه. اما حالا هر یه زای کوچیکی ایجاد شد الزام نیست همون روز مثلا کار ویژه انجام بشه، یه سری مراقبت ها با همین اطلاعات عمومی که الان هم خوشبختانه با دسترسی به فضای مجازی از یه طرف خوبه، اما از یه طرف انقدر اطلاعات عجیب غریبم با هم قاطی میشه اشتباه ایجاد میکنم. خب یادمون باشه اگه ایزای پوستی تو عرض چند هفته وضعیت بهبود و فروکش پیدا نکنه بهتره مشورت کاملتری انجام بشه.
درسته. متشکرم و ممنونم ازتون. یه سر بریم طبقه 3 ساختمون پزشکانمون، اونجا حرفایی که میزنن رو باید فقط بشنوی ولی باور نکنی.
طبقه 3.
اینجا طبقه 3 ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. خیلی ها تصور میکنن کیفیت پوست فقط به ژن خوب بستگی داره و نمیشه تغییرش داد، اما واقعیت اینه که ژنتیک فقط بخشی از ماجراست، اصلی ترین نقش و سبک زندگی داره، مثل استفاده از ضد آفتاب، مراقبت روزانه، خواب کافی، تغذیه درست و دوری از دخانیات. حتی کسایی که ژنتیک عالی ندارن هم با یه روتین ساده و اصولی میتونن پوستشون رو خیلی بهتر و سالمتر نگه دارن. مسئله بعدی اینه که به تصور خیلیا خشکی و کم آبی پوست با نوشیدن زیاد آب کاملا برطرف میشه. ببینید، آب خوردن ضروریه، اما خشکی پوست فقط به کم آبی بدن مربوط نیست. خیلی وقتا ناشی از آسیب دیدن سد محافظ پوسته، یعنی لایه‌ای که جلوی تبخیر رطوبت رو میگیره. شستشوی زیاد، صابون‌های قوی و هوای سرد یا خشک باعث خراب شدن همین لایه میشن. برای رفع خشکی علاوه بر نوشیدن آب، باید از مرطوب کننده مناسب استفاده کرد و پوست رو از عوامل خشکیزا محافظت کرد. بنابراین بهترین سرمایه گذاری برای پوست اینه که یه مراقبت منظم روزانه و اصولی داشته باشید و هر حرف و ادعای رایجی رو هم به راحتی باور نکنید.
خب خیلی متشکرم که شنونده رادیو جوانی با جناب آقای دکتر رضا رباطی نازنین، متخصص پوست و مو و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کنار شما این، داریم راجع به موضوع پوست و مراقبت ها کاری که میتونیم برای داشتن پوست خوب انجام بدیم صحبت کنیم. مشتاق میگه افتضاح شلوغیم امروز، امیدوارم که بتونیم به همه سوالات شما جواب بدیم. دکتر اجازه است بریم سراغ مریضا؟ بریم ببینیم چه خبر.
شماره 57.
بنده انگشتای دستم گوشه‌هاش در زمستون که میشه کافیه یه ذره هوا سرد بشه، 3 تا از انگشتام گوشه‌هاش سوراخ میشه در حدی که خون میاد، درد داره، بعد دوباره خوب میشه به اواخر زمستون. باز سال آینده دقیقا همون جا و همون داستان. من راهنمایی بفرمایید اگه باید.
با شما این آقای دکتر.
خب یک مشکل مرسوم این دور است، توی هوای سرد
خشکی پوست،
توی هوا خشکتر میشه. متاسفانه آلودگی زیاد هوایی هم که تو شهرهای مثل تهران هست، خود اون آلاینده هم تشدید اون خشکی رو میکنه، زمینه بروز تشدید اگزما رو تو افرادی که زمینه شده دارن ایجاد میکنه. حالا راه چارش اینه که حالا اگر تو محیطای بیرونی هستن، بعد مثلا اومدن تو منزل دست رو با شوینده مناسب بشورن که شوینده نباشه خیلی پوست رو خوش کنه، و استفاده مزمن و مداوم و طولانی مدت از مرطوب کننده ها، یعنی تو فصلهای سرد اون کرمای مرطوب کننده، کرمای دست، کلا انواع اقسام ترکیباش هست، اکثرش هم بدون نسخه قابل
دریافت
تهیه هستش که استفاده کنن. اگر یه حدی بیشتر شد و زایت التهابی، اون زایت قرمز، پوست دار، خارش دار پیش اومد، خب ترجیح مراجعه داشته باشن که درمانهای دارویی کامل تری بگیرن.
درسته، متشکرم ازتون. بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 58.
تخصص سالمه، ظرف خیلی چربه، خیلی رو چرب میشه و خیلی هم میخوره، واقعا نمیدونم چی استفاده کنم، خیلی اذیتم میکنه.
این میخاره خیلی سوال دادیم راجبش، خیلی سوال دادن اینجوری، یه پیام دادن سوال این شکلی ازم پرسیدن چیکار کنن دکتر با چربی مون یه سر و کف سر.
این خارش یه علامت هزار تا تشخیص میتونه باشه. حالا اگه ما ساده ترین حالت رو میگیم، مثلا در مورد خارش سر، از ابتلا به شپش سر که هنوز هم دیده میشه هست،
بله بله،
تو هم واسه بیماری التهابی. اما حالت ساده ترش معمولا حالتیه که همراه شوره سره، یه مقدار اون غدد چربی ساز اطراف پیازهای مو فعال ترن، رشد قارچ عادی رو پوست زیادتر میشه. تو این موارد یه قسمت شامپوهای دارویه که بعضی شامپو هستن که اون چربی رو کم میکنن به خاطر موادی که دارن، حتی اون تراکم قارچ عادی سطح پوست هم کم میکنن. موارد شدیدترش یه سری درمانهای موضعی ضد التهابی هست. حالا شاید با مراجعه به داروخانه اگه اون شامپو مخصوص موهای چربی، شامپو ضد شوره رو تهیه کنن به صورت بدون نسخه اگه کفایت کرد که مشکل حل میشه. اگر بیشتر بود ترجیحاً باز به پزشک مراجعه داشته باشن، درمان داروی کاملتر بر حسب وضعیت معاینه پوست سر برشون تجویز بشه.
متشکرم از شما دکتر. بریم نوبت بعدی.
شماره 60.
آیا پدر من روی پیشونیش و روی سرش یه حالت خون مردگی به تعداد خیلی زیاد، باید بخوام میخوانم خون در میاد. یه چند بارم من رفتیم پیش دکتر مختلف، فقط به ما کرم